درود بر شما. بامداد جمعه ششم شهریور 2585 در ایران و شامگاه 27 آگوست 2026 در شرق آمریکا. موضوعی که امشب در خدمت شما هستم و راجع به اون میخوام صحبت کنم اینه که چرا شاهزاده رضا پهلوی فرصت تاریخی برای ایران و ایرانی هاست. چرا مهمترین هدفی که مردم ایران الان دارن سرنگونی جمهوری اسلامیه و در چهارچوب این هدف درست یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی وجود شاهزاده رضا پهلوی در این دوران از تاریخ ایران یه فرصت تاریخی برای ایران و ایرانی هاست. چرا مردم اینقدر اسم شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میزنن؟ چرا مردم به درستی فکر میکنن که سرنگونی جمهوری اسلامی با شاهزاده رضا پهلوی شدنی تره؟ چرا در خیزش دیما اکثریت مردم شعار سلوی و اثباتیشون در رد علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی و در تایید شاهزاده رضا پهلوی بود؟ چرا فراخوان میلیونی شاهزاده رضا پهلوی تاریخ معاصر ایران رو، تاریخ این 50 ساله رو تغییر داد و باعث ظهور خیزش میلیونی مردم ایران شد؟ نقش رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار چیه؟ چرا وجود ایرانی‌های خارج از کشور فرصت سیاسی بزرگیه و نیروی سیاسی بزرگی ایجاد کرده؟ و با وجود تمام این چراهای مثبتی که وجود داره و شاهزاده رضا پهلوی رو به فرصتی تاریخی برای ایران و ایرانیان تبدیل کرده، چرا حتی میشه بدون اینی که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی بود ولی علیه جمهوری اسلامی فعالیت کرد و هممون در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی با هم بریم جلو؟ چرا ضرورت داره که همه جریان‌های سیاسی ایران هدف اصلی خودشون رو سرنگونی جمهوری اسلامی قرار بدن؟ چرا ضرورت داره که همه ما از حاشیه سازی و در حاشیه افتادن خودداری کنیم؟ چرا ضرورت داره که همه ما توجهمون به هدف اصلی یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی باشه؟ و چرا و چرا و چرا؟ امشب راجع به اینها صحبت میکنم با محوریت اینی که شاهزاده رضا پهلوی برای ایرانی ها فرصتی تاریخیه و برای ایران فرصت تاریخیه و با استدلال خدمت شما عرض میکنم، استدلال های متعدد. میتونم بگم که در این لایو میخوام حاصل این 6-7 سالی رو که به طور دقیق تری روی این موضوع کار کردم که چرا اعتقاد دارم شاهزاده رضا پهلوی فرصتی تاریخیه، مجموع فیش هایی رو که داشتم گردآوری کردم در کنار اخبار روز. امروز خدمتتون میخوام این رو بگم. اول بحث اخبار روز رو میکنم، بعد برمیگردم به این بحث مهم، هم استدلال هامو میگم چرا شاهزاده فرصت تاریخیه، هم به شبهاتی که در این مورد هست تلاش میکنم در حد و امکانات خودم پاسخ بدم. اما مهمترین اخبار روز، ترامپ گزارش روزانه راجع به تنگه هرمز داده بر این مبنا که تنگه هرمز بازه و دست آمریکایی هاست. ترامپ این روزها داره گزارش روزانه میده از وضعیت تردد در تنگه هرمز. اعلام کرد که دیشب هم 24 تا کشتی عبور داده شدن از تنگه هرمز و گفته راجع به باز کردن تنگه هرمز هم نیازی به صحبت با بقیه رهبران جهان نیست چون الان بازه دیگه تنگه. برعکس ترامپ، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی که الان دیگه بعد از رهبری که نمیدونیم هست یا نه مهمترین سمت در جمهوری اسلامیه در این شرایط تاریخی، از رئیس مجلس و رئیس جمهور هم مهمتره سمتش، نمیخوام بگم محسن رضایی، ولی به هر حال چون محسن رضایی اونجا قرار گرفته این پست مهم الان در اختیارش. محسن رضایی اومده گفته ما مسیر جدیدی برای صادرات نفت ایجاد کردیم. توهمه. مسیر جدیدی برای صادرات نفت وجود نداره. مسیرهای صادرات نفت ایران بسته شده. گفته ما قبول کردیم که یک مسیری در تنگه هرمز باز باشه. اینم دروغه. قبول نکرد جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی گفت تنگه هرمز بسته است. آمریکایی‌ها به ضرب زور تنگه رو باز کردن. جمهوری اسلامی الان که میگه من با عمان توافق کردم که یک مسیری در تنگه هرمز باز بشه، روغن ریخته رو میخواد نظر امامزاده کنه. آمریکایی‌ها به ضرب زور تنگه رو باز کردن. جمهوری اسلامی مجبوره به این واقعیت تن بده. حالا میاد یه اسمی میذاره روش، میگه من با عمان توافق کردم که تنگه باز بشه. نه، تنگه بسته بود، آمریکایی‌ها بازش کردن. نکته دیگه، رضایی چند تا دروغ گفته. رضایی گفته میزان فروش نفت ما به سطح قبل از تحریما برگشته، یعنی 2,600,000 بشکه در روز. این با نه واقعیات میخونه نه حتی با حرف مقامات جمهوری اسلامی. من این استدلال محسن رضایی رو حتی نمیخوام با حرف آمریکایی‌ها رد کنم، حتی با حرف تانکر ترکرز و کپلر و اینا که رصد کشتی‌ها رو عبور می‌کنن و کشتی‌های نفتکش داره عبور میکنه و مال جمهوری اسلامی عبور نمیکنه، با اون نمیخوام مقایسه کنم. میخوام بگم خود مقامات جمهوری اسلامی جواب محسن رضایی رو دادن. محسن رضایی میگه میزان فروش نفت ما به ساعت قبل از تحریم برگشته. پزشکیان میگه دروغه، صادرات نفت قطع شد. محسن رضایی میگه صادرات نفت به ساعت قبله. پزشکیان میگه نه، صادرات نفت مقطع شده. وزیر نفت هم همینو گفته. وزیر نفت گفته که ما در خلیج فارس نمیتونیم نفت بفروشیم. یه سری نفت داریم در نزدیکی مالزی، اونو داریم میفروشیم. که همطور که عرض کردم آمریکایی‌ها دست گذاشتن روی اونها و دیروز 13 تا نفتکش رو توقیف کردن در سریلانکا و دارن اون 83 میلیون بشکه هم که در نزدیکی مالزیه، اونا هم دارن میرن سراغ توقیف. به همه کشورام گفتن اگه بخرید باهاتون برخورد. در واقع اونی که الان نمیتونه نفت صادر کنه جمهوری اسلامیه، اونی که وارداتش متوقف شده جمهوری اسلامیه. تنگه هرمز به ضد جمهوری اسلامی تبدیل شد. نکته دیگه، اینا میگفتن ما کاری میکنیم که هم قیمت جهانی نفت بره بالا، هم در آمریکا گیر داده بودن که بنزین گرون شده دیگه. یادتون هست جمهوری اسلامی مدام خبر میداد، خبرگزاری حکومتی، که در آمریکا بنزین گرون شد. ولی اونی که الان بنزین در خیابوناش نداره جمهوری اسلامیه. در آمریکا شما بری سر خیابون همه جور بنزینی هست. در اون منطقه که ما زندگی میکنیم سر یه چهارراه 3 تا پمپ بنزین. نفت بنزین هست برای همه. اصلا شما در هر محله در آمریکا بری به فاصله تقریبا مثلا 1 مایل کمتر پمپ بنزین پیدا میکنی. دورورت پر پمپ بنزینه و همشون هم بنزین دارن. اونی که الان در ایران پمپ بنزیناش تعطیله جمهوری اسلامیه. پمپ بنزینای آمریکا تعطیل نشدن. اونی که بنزین نداره جمهوری اسلامیه نه آمریکا. این یه ادعا میکردن دیگه. رسانه هاشون هم مدام میگفتن بنزین در آمریکا اینطوری شد، بنزین در آمریکا اینطوری شد. الان در آمریکا بنزین هست، پمپ بنزین هم تعطیل نیستن. در جمهوری اسلامی بنزین نیست و کمبود بنزین هست. در آمریکا کمبود بنزین نیست. یکی یکی تمام رجزاشون نادرست در اومد. یکی یکی. من دیگه نمیخوام فهرست طولانیش رو تکرار کنم. گفتن ناو غرق میکنیم نتونستن. گفتن حیفا و تلاویو نابود میکنیم نتونستن. گفتن نفت آمریکا تموم میشه نتونستن. خیلی چیزا گفتن نتونستن. معاون اجرایی پزشکیان جعفر قائم پناه تایید کرده که نمیتونیم بنزین وارد کنیم. گفته به دلیل معاصره نمیتونیم بنزین وارد کنیم. شرکت پخش و پالایش هم امروز گزارش داده میانگین مصرف روزانه 132 میلیون لیتره و کمبود جدی بنزین وجود داره در کشور. در چنین شرایطی رسانه‌های اصلی آمریکا دیدم امروز گزارش دادن گفتن ترامپ تمایلی به برگشت به تفاهم‌نامه نداره. به رغم تلاش‌های قطر و پاکستان ترامپ تمایلی به برگشت به تفاهم‌نامه نداره. گفته تنگ هرمز باز شده. دیگه تفاهم نامه لازم نداریم. مواضع دو طرف هم رسانه ها میگن به شدت از هم فاصله گرفته. آمریکا دیگه تفاهم نامه رو نمیخواد. جمهوری اسلامی هم از زبان محسن رضایی خواسته های فضایی رو میگه. خیلی خوب شد محسن رضایی شد دبیر شورای عالی امنیت ملی. توهم زیاد داره، نظریات فضایی زیاد داره، زودتر جمهوری اسلامی رو به سمت سرنگونی میبره. گفته که رضایی در صورت ادامه محاصره 100% به منافع آمریکا حمله میکنیم. اتفاقا آمریکا و اسرائیل منتظر اینن. آمریکا و اسرائیل منتظر اینن که جمهوری اسلامی دست از پا خطا کنه بیان سراغش. پیتگزت گفته بود این تحریم‌ها رو که میکنیم ناوگان نظامی آمریکا هم آماده است جمهوری اسلامی خطا کنه بیان سراغش. اسرائیل که از خداشونه. اسرائیل از خداشونه جمهوری اسلامی یه اشتباهی بکنه، یه موشکی به سمت اسرائیل شلیک کنه. و دیدید دیگه در جنگ دو هفته‌ای آمریکا و جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی ترسید، حتی یه دونه هم موشک به سمت اسرائیل شلیک نکرد. این اتفاق بزرگیه ها، که بعد از 40 سال جمهوری اسلامی اینقدر از اسرائیل بترسه که یه دونه موشک به سمت اسرائیل شلیک نکنه. یعنی ما 3 تا مرحله داشتیم در جنگ جمهوری اسلامی اسرائیل. یه مرحله بود جمهوری اسلامی 200 تا موشک میزد به اسرائیل، وعده صادق 1 و 2. یه مرحله بود در جنگ 40 روزه روزی 2-3 تا میزد به اسرائیل، تعداد موشکاش کم شده. یه موقعیتی بود در جنگ 2 هفته‌ای که هم موشک نداشت به اسرائیل بزنه، هم میترسید به اسرائیل موشک بزنه. حتی من میگم موشک نداشت، بالاخره یه چند تا داشت که به اسرائیل بزنه دیگه، در حدی که چند تا موشک به اسرائیل بزنه داشت، هنوز هم داره. تا 100 تا بگید داره، شاید تا 200 تا موشک هنوز داشته باشه، میتونه به اسرائیل بزنه. چرا در جنگ 2 هفته‌ای به اسرائیل نزد؟ جمهوری اسلامی از اسرائیل میترسه. جمهوری اسلامی میگه الان من بزنم میاد سراغم. یه کسایی مثل قالیباف و اینا نمیخوان کشته بشن، چون دیدن اسرائیل در 2 تا جنگ قبلی چند تا مقام جمهوری اسلامی رو کشته. الان مهمترین تغییری که در معادله اسرائیل و جمهوری اسلامی رخ داده این نیست که فقط تعداد موشک‌های جمهوری اسلامی کم شده، این نیست که فقط پدافند اسرائیلیا قوی شده، اینه که جمهوری اسلامی تا حد زیادی میترسه از اسرائیل به سمتش موشک شلیک کنه. معنیش این نیست که دیگه به سمت اسرائیل موشک شلیک نمی‌کنه، ولی الان دستش می‌لرزه. نکته دیگه، با این تحریم‌های اقتصادی که آمریکا جدیداً شروع کرده و فشار اقتصادی، تأثیر اینا رو تو پاییز و زمستون باید دید. تأثیر اینا تو پاییز و زمستون میاد و اوضاع بدتر میشه. یه نمونش در مورد دلار که راه افتاده دیگه، 200-205 داره میره بالا میشه. دلار موقعی که پزشکیان ریاست جمهوری در اختیار گرفت تابستون 1403، دلار 58,000 تومان بود، 60,000 تومان. الان چقدر شده؟ 205,000 تومان. 150,000 تومان دلار در دوره 2 ساله پزشکیان رفته بالا. یعنی از کل تاریخی که دلار در ایران با ریال مبادله شده مثلا 50,000 تومان بوده، در دوره پزشکیان دلار 4 برابر گرون شد، شده 200,000 تومان، 3-4 برابر. اینه که اونه که میگم جمهوری اسلامی میره به سمت سرنگونی. بعد اینا میگن تحریم اثر نداره. حالا شما بگید اثر نداره، داره جمهوری اسلامی رو از پا میندازه. جمهوری اسلامی الان در مقابل یه سگانه گیر کرده، تسلیم سیاسی آمریکا بشه، بره بجنگه، یا منتظر بشه در اثر این فشار اقتصادی دچار فروپاشی بشه که روز به روز داره این قلتک فشارهای اقتصادی بیشتر میاد روی جمهوری اسلامی. و اگرم وضع اینجوری ادامه پیدا کنه به ضرر جمهوری اسلامیه، به ضرر آمریکایی‌ها نیست. اونی که در محاصره است جمهوری اسلامی، نه آمریکا. جمهوری اسلامی صادرات نفتش قطع شده، جمهوری اسلامی واردات صادراتش قطع شده. جمهوری اسلامی مشکل کم بوده بنزین داره. جمهوری اسلامی بحران دلار داره. آمریکایی‌ها ندارن. آمریکایی‌ها مسئله نفت بود حل کردن، مسئله تنگ هرمز بود نصف و نیمه حلش کردن. جمهوری اسلامی به شکست ترامپ و نتانیاهو در انتخابات آمریکا و اسرائیل امید بسته، ولی اینم مثل بقیه امیدهاشون میتونه توهم باشه. چرا؟ اولا معلوم نیست که ترامپ در انتخابات آمریکا شکست بخوره. شاید اصلا جمهوری خواه کنگره نگه داره. دو، حتی اگر ترامپ در انتخابات کنگره هم شکست بخوره، تضمینی نیست که ترامپ به جمهوری اسلامی حمله نکنه یا بخواد محاصره رو برده. نه، میتونه محاصره رو نگه داره، حمله هم بکنه. اصلا ربطی به انتخابات خیلی نداره. میتونه تو انتخابات اگر دموکرات ها پیروز بشن یه ذره فشار میاره بر ترامپ، ولی ترامپ میتونه به اجتناب کنگره ادامه بده. اختیارات رئیس جمهور در آمریکا طوریه که میتونه ادامه بده. درسته که کنگره براش مشکل سازی خواهد کرد، ولی به این معنا نیست که جمهوری اسلامی دلخوش باشه که اگر ترامپ در انتخابات ببازه مثلا فشارهای اقتصادی همش حل میشه یا دیگه حمله نظامی هم نمیشه. نه، در مورد اسرائیل هم همینطوره. اولا اینی که جمهوری اسلامی حساب کرده که نتانیاهو انتخابات رو میبازه معلوم نیست اینطور بشه، شاید دوباره پیروز بشه دولت تشکیل بده. دوما حتی اگر نتانیاهو انتخابات رو نبره، اونایی که در اسرائیل میان سر کار یکی از اونی که تندترن در مقابل جمهوری اسلامی، اصلا رحم نمیکنن به جمهوری اسلامی. نمونهش نفتالی بنت که میگه که اصلا اینقدر باید جمهوری اسلامی رو بزنی که عفا بیفته، گفته من برنامه دارم برای سرنگونی جمهوری اسلامی. بنابراین اینی که جمهوری اسلامی حساب کرده رو انتخابات آمریکا و اسرائیل، ما کردها یه مثالی داریم بهش میگیم آویاری زل، یعنی اینی که بری به این نیایی که در مرداب هستن بری آب بدی. اولا نی خاصیتی خیلی نداره اونجا، ضمن اینی که آب هم پاش هست. کردها به یه چیزی که بی‌حاصل باشه میگن آویاری زل، آبیاری نی. جمهوری اسلامی حساب کرده روی انتخابات آمریکا و اسرائیل، کاری براش اونجا حل نمیشه. ضمن اینی که در درون خود جمهوری اسلامی اختلافات و جنگ قدرت در سطوح عالی به قدری بالا گرفته که نمیدونن در مقابل آمریکا و در داخل کشور در مورد مسائل مثل بنزین چیکار کنن. نه فقط شکاف در تصمیم گیری هست، نه فقط شکاف در حاکمیت است، بلکه موجب تردید در تصمیم گیری شده. اینو دقت کنید، نظریه پردازای علوم سیاسی در نظریات جدیدشون راجع به انقلاب ها میگن درسته که شکاف در حاکمیت باعث تضعیف حاکمیت میشه، ولی موقعی کار دست حکومت دیکتاتوری میده که این جنگ قدرت و شکاف در قدرت و اختلاف در قدرت منجر به این بشه که نظام تصمیم گیری فلج بشه، در مورد مسائل اساسی نتونن تصمیم قاطع بگیرن. الان جمهوری اسلامی تو این شرایطه، در موردی که با آمریکا بجنگن یا توافق بکنن که یک مسئله اساسی و راهبردیه نمیتونن تصمیم بگیرن، دچار دو دستگی شدن. در مورد بنزین که یک مسئله اساسی در داخله نمیتونن تصمیم گیری کنن، دچار چند دستگی شدن. تردید در تصمیم گیری طبق نظریات علوم سیاسی یکی از اون جاهایی که حکومت‌های دیکتاتوری رو در اوج بحران به زمین می‌زنه و اتفاقاً مهمترین نکته‌ای هم هست که نظریه پردازه علوم سیاسی می‌بینن. میگن حکومت دیکتاتوری موقعی که تحت فشار قرار می‌گیره، درسته اون شکاف در حاکمیت باعث میشه تضعیف بشه، ولی خود اون شکافه نیست باعث سرنگونیش میشه. اونی که باعث سرنگونیش میشه اینی که فشار کسایی که میخوان حکومت دیکتاتوری بندازن زیاد شده و درست در اون لحظه که حکومت باید تصمیم بگیره نظام تصمیم گیری حکومت فلج میشه به دلیل اختلافات کرد. یه عده میگن بنزین رو گرون کنیم چون نمیتونیم ادامه بدیم، یه عده میگن اگر گرون کنیم باعث اعتراض مردم میشه، یه عدهشون میگن بریم با آمریکا توافق کنیم، توافق نکنیم سرنگون میشیم، یه عدهشون میگن اگر بریم توافق کنیم سرنگون میشیم. تردید در تصمیم گیری از ویژگی های مهم حکومت های دیکتاتوری در اواخرشون. چرا سرنگونی جمهوری اسلامی قطعیه؟ من فکر می‌کنم این نشانه هاشه. دیروز هم عرض کردم در ایران تشنال بحران هایی که در جمهوری اسلامی می‌بینیم مثل بنزین و قطع صادرات نفت و محاصره و اینجور مشکلات، بحران هایی که افزایش قیمت دلار و گرون و اینا، این بحران ها از جنس فروپاشیه. و یه چیزی که این فروپاشی رو داره به سمت قطعیت میبره اینی که هم فشار شدید خارجی وجود داره، آمریکا و اسرائیل بسیار بسیار فشار سنگینیه که آمریکایی‌ها دارن میرن، جدیه این قطع صادرات و معاصره و اینا جدیه. و در کنار اون فشار خارجی در درون کشورم یک اکثریت ناراضی وجود داره که این اکثریت ناراضی برای سرنگونی جمهوری اسلامی لحظه شماری میکنه. نظام بین الملل مثل آمریکا اون دیگه نمیخواد در جنگ سرد جدیدی که مهمه شروع شده بین آمریکا و چین، این جنگ سرد آمریکا نمیخواد کشور مهمی مثل ایران در اردوگاه چین و روسیه باشه، میخواد در اردوگاه آمریکا باشه. همون بلایی که سر ونزوئلا آورد دیگه، نمیخواست آمریکا که ونزوئلا در جنگ سرد جدید طرف چین باشه. رابطه خوبی با جمهوری اسلامی داشت مادورو، رابطه خوبی با چین داشت، رابطه خوبی با روسیه داشت. آمریکا نمیخواست شاهد این باشه که ناو هواپیمابر چینی بیاد در ونزوئلا لنگر بندازه. میگفت اگر به اونجا رسید من کارم به عنوان آمریکا مشکل پیدا میکنه. گفت قبل از اینی که اون اتفاق بیفته من سرنگونش میکنم. آمریکا میگفت من نمیخوام ونزوئلا به عنوان دومین تولید کننده بزرگ بعد از عربستان در اوپک، من نمیخوام این در کنار چین باشه. نفت این نباید بره به دست چین در شرایطی که جنگ سرد را افتاده. جنگ سرد جدید بین شوروی و آمریکا نیست، بین آمریکا و چینه. علتی که آمریکایی‌ها وایستادن جمهوری اسلامی سرنگون کنن اینه، میگن ما یک جنگ سرد جدید با چین در راه داریم، همین الان هم شروع شده، و ما اجازه نمیدیم کشور مهمی مثل ایران سمت روسیه و چین باشه، باید سمت آمریکا باشه. اون منافع ملی خودش. در درون کشورم یک اکثریتی از مردم وجود دارن میگن آقا ما این حکومت رو نمیخوایم، ما میخوایم سرنگونش کنیم. این به هم رسیده و موتور اصلی سرنگونی جمهوری اسلامی از به هم رسیدن این دوتا نیروی خارجی و داخلیه، یعنی فشار بین المللی و نارضایتی اکثریت مردم ایران. و چرا اینجا میخوام بحث اصلیمو شروع کنم، چرا در چنین شرایطی وجود شخص شاهزاده رضا پهلوی در این دوره تاریخی فرصتی تاریخی برای ایران و ایرانی هست؟ چرا امروز اگر دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین هدف ملی هستیم باید از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کنیم؟ امروز میخوام راجع به این صحبت کنم. چرا من از شاهزاده رضا پهلوی به شکل پررنگ حمایت میکنم؟ استدلال قوی براش دارم، چارچوب ذهنی قوی براش دارم. همینجوری نیست تصمیم گرفته باشم مثلا از شاهزاده رضا پهلوی خوشم میاد فردی مثلا میخوام براش ازش حمایت کنم. بله به لحاظ فردی من شاهزاده رضا پهلوی رو قبول دارم، دوستشم دارم، ولی من ایران برام مهمه و فکر میکنم نماد ایران امروز شاهزاده رضا پهلویه. من بر این اساس از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنم. ایران رو دوست دارم و فکر میکنم امروز نماد ایران دوستی حمایت از شاهزاده رضا پهلویه و تقویت شاهزاده رضا پهلوی برای سرنگونی جمهوری اسلامی، چون سرنگونی جمهوری اسلامی هدف ملی مردم ایرانه و من برای این کارم چارچوب ذهنی مشخص دارم. ملت ایران وصول به هدف ملی سرنگونی رو با شاهزاده رضا پهلوی شدنی تر میدونه. علت اینه که این همه ایرانی از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنه، میلیون میلیون ایرانی از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنن. علتش اینه که مردم میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و سرنگونی جمهوری اسلامی رو با شاهزاده رضا پهلوی شدنی تر میدونن. اگر کسی میخواد این رو رد کنه، این واقعیت و واقعیت مسلم تاریخی رو، اگه میخواد این رو رد کنه، باید گزینه‌ای بیاره که ملت باور کنه اون بهتر از شاهزاده رضا پهلوی دنبال سرنگونه. و الان چون این گزینه‌ای وجود نداره، از نگاه ملت گزینه اصلی برای هدایت انقلاب ملی شیر خورشید، برای سرنگونی جمهوری اسلامی، شاهزاده رضا پهلوی. اکثریت ملت به این ایمان دارن که سرنگونی جمهوری اسلامی با شاهزاده رضا پهلوی شدنی تر. محور همه بحث‌ها ایران و آینده ایرانه. مسئله اصلی ایرانی‌ها سرنگونی جمهوری اسلامیه. و اگر این دوتا رو بخوایم به هم پیوند بدیم، محور ایران و آینده ایرانه و مهمترین مسئله ذهنی مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامیه، اون موقع میفهمیم چرا میلیون‌ها ایرانی شاهزاده رو صدا می‌زنن، ازش حمایت میکنن، باورش دارن، چون در شاهزاده رضا پهلوی شدنی تر شدن سرنگونی جمهوری اسلامی رو میبینن. رمز محبوبیت شاهزاده رضا پهلوی در این دوره تاریخی بین ایرانی ها اینه. ایرانی ها میخوان ایران رو از جمهوری اسلامی پس بگیرن، جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و میگن این کار با وجود شاهزاده رضا پهلوی شدنی تره. این رو در کسی دیگه نمیبینن، این رو در جریان دیگه ای نمیبینن. در واقع رمزی در کار نیست، همه چیز عریان و آشکاره. این محبت میلیونی مردم ایران به شاهزاده رضا پهلوی رمزش رمز پیچیده و چیزی نیست، ساده است. قضیه مردم میخوان جمهوری اسلامی سرنگون کنن و اینو با شاهزاده رضا پهلوی شدنی تر میبینن. و کسایی که منکر شاهزادن و منکر نقش شاهزادن، این رو نمیبینن در مردم، این خواست مردم رو نمیبینن که آقا خواست مردم سرنگونی جمهوری اسلامیه و با شاهزاده اینو شدنی تر میبینن. شاهزاده رضا پهلوی بیشترین پیوند رو با این دو مسئله داره: یک، ایران و آینده ایران; دو، مسئله سرنگونی جمهوری اسلام. یک به یک توضیح بدم استدلال‌های مختلفی رو که چرا شاهزاده رضا پهلوی هم مردم اینقدر دوستش دارن و هم یه فرصت تاریخی برای ایران و ایرانی‌هاست و یکی مثل من هم در کنار 87 میلیون ایرانی ازش حمایت می‌کنه. چرا؟ این چرایی رو یک به یک خدمت شما عرض کنم. ملت شاهزاده رضا پهلوی رو صدا زده، ملت کسی دیگر رو صدا نزده. ملت در اعتراضات خیابانی یه شعار سلبی داشت، یه شعار ایجابی. شعار سلبیش این بود امسال سال خون سید علی سرنگونه، شعار ایجابیش این بود که این آخرین نبرد پهلوی برمیگرد. سندش هست، میلیونی هم مردم صداش زدن. بزرگترین کمپین تاریخی تخریب علیه شاهزاده و خاندان پهلوی بوده در ایران. در ایران نمونه ای از کمپین تاریخی تخریب وجود نداره که بتونه با کمپین تاریخی تخریب شاهزاده و خانوادهش برابری کنه. 60-70 ساله یه تخریب بزرگ علیه خاندان پهلوی وجود داره. در این 50 سال یه حکومت جمهوری اسلامی اون با تمام توان یک حکومت اومده پشت این پروپاگاندا. 48 ساله با ابزار حکومتی تخریب میکنه. البته فقط هم تخریب شاهزاده رضا پهلوی نبوده، تخریب بقیه اپوزیسیون هم بوده. یعنی 48 ساله جمهوری اسلامی تلاش میکنه اولا کل جریان اپوزیسیون از بین ببره، بی اعتبار کنه، شخصیتاشو ترور کنه، چه جمهوری خواه چه پادشاهی خواه و به طور مشخص سنگین ترین کمپین پروپاگاندایی علیه شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلوی بود. علیه اپوزیسیون هم بوده. من بارها عرض کردم بی انصاف نباشیم نسبت به اپوزیسیون. این اپوزیسیونی که وایستاده در مقابل جمهوری اسلامی، چه جمهوری خواه چه پادشاهی خواه، 48 سال زیر ضربات جمهوری اسلامی. بسیاری از رهبران جمهوری خواه و پادشاهی خواه ترور شدن، کشته شدن، تخریب شدن. یک حکومت نفتی با درآمدهای نفتی یک پروپاگاندایی رو در سطح یک حکومت اداره کرده، فیلم ساخته، ویدیو ساخته، سریال ساخته، خرج تبلیغات کرده، خرج اختلاف اندازی کرده، خرج ترور کرده، ترور کرده که این اپوزیسیون از بین ببره. و الان در سال 1405 اپوزیسیون جمهوری خواه و اپوزیسیون پادشاهی خواه به عنوان کلیت اپوزیسیون بعد 48 سال ایستاده مقابل جمهوری اسلامی و عرض میکنم سنگین ترین تبلیغات هم علیه شاهزاده و خاندان پهلوی بوده. ولی چه اتفاقی افتاده؟ با وجود سنگین ترین پروپاگاندای تاریخ در ایران و با وجود سنگین ترین کمپین تاریخ در تاریخ معاصر ایران که شخص شاهزاده رضا پهلوی رو هدف تخریب قرار داده و خاندان پهلوی رو و اینها رو از چشم مردم بندازه، چه اتفاقی افتاده که ملت ایران الان شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلوی رو اینجوری دوست دارن؟ دو تا دلیل بسیار بزرگ داره. یک دلیلش شکست تجربه تلخ و سیاه و خونین و شکست خورده جمهوری اسلامیه. مدلی که 48 سال دنبالش بودن اجرا بشه، تبدیل به حکومت آخوندا، تبدیل به یک شکست، مدل شکست خورده سیاه خونی و تلخ شد. یه دلیل محبوبیت شاهزاده و خاندان پهلوی اینه. یه دلیل دیگه اینه که مردم احساس میکنن برخلاف این حکومت تلخ و سیاه و خونین جمهوری اسلامی، قبل از این یک حکومتی وجود داشته که برای ایران بهتر بوده. این دو. و سومین نکته، باور مردم از ترکیب اون دوتا اینه، یعنی از تجربه شکست خورده جمهوری اسلامی و یک حکومت قبل از اون که مردم دیدگاه مثبتی بهش داشتن، اینه که مردم ایران الان به این باور رسیدن که ما میتونیم از جمهوری اسلامی عبور کنیم با رهبری شاهزاده، با نگاه به 2030، 2040، 2050 یک حکومت بهتری که شایسته ایران و شایسته مردم ایران باشه سر کار بیاریم. این باور به شکل عمیقی در ذهن مردم شکل گرفته و نمیشه به جنگ ذهنیت مردم رفت، نمیشه به جنگ باورهای مردم رفت. میلیون ها میلیون ایرانی اینو زیستن، تجربه زیستشون میگه جمهوری اسلامی به درد نمیخوره و اعتماد کردن به شاهزاده رضا پهلوی. بنابراین اولین دلیلی که شاهزاده فرصت تاریخی برای ایران و ایرانی هست اینه که مردم صداش میزنن. اکثریت مردم با ایمان، با باور صداش میزنن و در دموکراسی‌های امروز دنیا چیزی عاقلانه تر، خردمندانه تر از این تا حالا کشف نشده. ملت صدا میزنه یه نفر رو، میخواد یه نفر رو، نمیشه به جنگ ملت رفت. من همینجام عرض کنم، جلوتر میخواستم بگم الان عرض میکنم، اونهایی که فکر میکنن، یکی از شبهات رو همینجا جواب بدم جاش، اونهایی که فکر میکنن که آقا شاهزاده رضا پهلوی به اون اندازه که میگن بین ایرانی ها محبوب نیست، فکر میکنن که تبلیغات شده که شاهزاده رضا پهلوی رو محبوب کنن، فکر میکنن که در مثلا چه میدونم تلویزیون ها از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنن و یه تصویری از شاهزاده درست شده، یه شبهه اینجوری میندازن دیگه. جوابش میدونید چیه؟ اینها مردم ایران و مردم فهیمی نمیدونن که همچی حرفی میزنن. مبنای ذهنی و ته حرفشون اینه که مردم ایران گول تبلیغات شاهزاده و طرفداراشو خوردن. این نادرسته. این دیدگاه یعنی اینه که مردم ایران و فهمشون رو زیر سوال ببریم و بگیم مردم ایران رو گول زدن که طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستن. نه، مردم ایران گول نخوردن. مردم ایران اکثریتشون شاهزاده رو صدا میزنن. و اینی که بعضیا میگن آقا این تبلیغاته، در واقع دارن به مردم توهین میکنن. حاضر نیستن بپذیرن که آقا اکثریت مردم شاهزاده رو میخواد. به فهم مردم، به شعور مردم توهین میکنن با این حرفاشون. تهش همینه دیگه. یعنی احساسشون اینه که مردم ایران مردم صغیری هن، فهم سیاسیشون بالا نیست، یه عده تبلیغات و نمیدونم رسانه و تلویزیون اینا وجود دارن که تبلیغات کردن برای شاهزاده رضا پهلوی الان اینجوریه، ولی در واقع اینجوری نیست. این اصلا در مورد مردم ایران این توهین به مردم ایرانه. مردم ایران تجربه جمهوری اسلامی رو دیدن، جریانات و گروه های مختلف رو دیدن، شاهزاده رو هم دیدن. الان شاهزاده رو انتخاب کردن اکثریت مردم. اکثریت مردم، دیگران هم یه طرفدارایی دارن، ولی اکثریت مردم شاهزاده رو انتخاب کردن. اگر ما به جنگ این فهم مردم بریم، اگر به جنگ این باور مردم بریم و بگیم شاهزاده محبوب نیست، تلویزیون‌ها اینجوری میگن، در واقع داریم میگیم مردم نمیفهمن. و این ظلم به مردمه. مردم ایران میفهمن؟ مردم ایران درک دارن و انتخابشون این بوده. اینم یک نکته. نکته دیگه همطور که عرض کردم. نکات زیادیه. امشب فکر میکنم لایو قدری طولانی بشه. چرا مردم، چرا شاهزاده فرصت تاریخیه؟ امید غیر از اینی که مردم شاهزاده رو باور دارن، امید مردم اینه که سرنگونی جمهوری اسلامی با شاهزاده شدنی تره. این دلیل محبوبیتشه. احساس مردم اینه که در بین تمام کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند و جریانات مخالف جمهوری اسلامی، اونی که بیشتر از بقیه امکان داره که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه و با وجود اون جمهوری اسلامی سرنگون بشه، اینی که پشتر شاهزاده رضا پهلوی بود. این یه باور عمومیه در ایران و میلیون ها نفر بهش اعتقاد داره. ملت به شاهزاده و رهبری اون برای سرنگونی جمهوری اسلامی امید بسته. و زدن شاهزاده امروز با هر توجیهی، یعنی تلاش برای زدن امید مردم. مردم به شاهزاده امید بستن. مردم میگن در این دوره تاریخی وجود کسی مثل شاهزاده که نماد پادشاهی 2700 ساله در ایرانه، نماد نهاد پادشاهی 2700 ساله در ایرانه و دیدگاه های مدرنی نسبت به دولت مدرن و دموکراسی و حقوق شهروندی و حفظ تمامیت ارضی ایران داره و نگاهش هم به آینده است، ایران 2030 2040 2050، مردم میگن ما چون امیدمون به شاهزاده است، زدنش، تلاش برای زدن شاهزاده رو تلاش برای زدن امید خودشون میدونن. علتی که مردم واکنش های تند نشون میدن به کسایی که متعرض شاهزاده میشن اینه. مردم میگن ما امید بستیم که با شاهزاده جمهوری اسلامی سرنگون کنیم. و شما موقعی که شاهزاده رو میخوای بزنی، یعنی میخوای امید ما رو بزنی. میخوای اون هدفی رو که ما براش تحقق میکنیم، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی، میخوای اون رو تضعیف کنی. نکته دیگه، همونطور که خود شاهزاده هم گفته، قدرت انقلاب ملت ایران از خیزش میلیونی مردم میاد. و خیزش میلیونی مردم ایران محصول فراخوان 18 دی شاهزاده رضا پهلوی. تا قبل از 18 دی ما شاهد خیزش میلیونی مردم نبودیم. این به شکل پتانسیل و ظرفیت در بین مردم وجود داشت. ولی اونی که این ظرفیت بالقوه رو بالفعل کرد شاهزاده رضا پهلوی بود. فراخوان داد. نه شاهزاده رضا پهلوی میدونست که این فراخوان اینجوری میلیونی میشه، نه ما تحلیلگرا میدونستیم، نه مردم خودشون میدونستن، نه اپوزیسیون میدونست، نه حکومت جمهوری اسلامی، هیچکی نمیدونست پاسخ ملت به فراخوان شاهزاده اینجوری میشه. هیچکی نمیدونست. هر کی میگه من میدونستم دروغ میگه. یه ظرفیتی بود در بین مردم. ما میدونستیم شاهزاده محبوب بین مردم، ولی واقعا یکی مثل من هم با تمام اعتقادی که به شاهزاده دارم و مسیرش، منم نمیدونستم اینجوری میلیونی جواب میدن مردم. حتی اینقدر این قضیه مجهول بود که مثلا اصلاح طلبای سرشناس مثل مصطفی تاج‌زاده در مناظره که با خود من داشت در کلاب هاست میگفت برید فراخوان بده شاهزاده ببینیم چند نفر میان دنبالش، و معلوم شد میلیونی میان دنبالش. چرا؟ چون شاهزاده دنبال خودش نیست، دنبال ایرانه. شاهزاده دنبال ایرانه، مردم ایران هم از طریق شاهزاده دنبال ایرانن و بازپسگیری ایران از جمهوری اسلامی. اتفاقا جلوتر میخوام عرض کنم شاهزاده رضا پهلوی یکی از دلایلی که بسیار محبوب بین ایرانی ها برای خودش هیچ تر و نقشه نریخته، برای خودش هیچ تر و نقشه نریخته، میگه آقا من رهبر دوره گذارم، بعدش مردم هرچی خواستن. افراد دیگه هستن که به درستی به شاهزاده میگن که شما درست رهبر دوره گذاری، ولی بعیده که ملت شما رو رها بکنه. من خودم یکی از اونا، من معتقدم درسته که شاهزاده میگه که من رهبر دوران گذارم، ولی من معتقدم، برداشتم اینه، یه اعتقاد شخصیمه، که ملت ایران بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی شاهزاده رضا پهلوی رو رها نمیکنه، و کار درستی هم هست. مردم به کسی که اعتماد دارن موقعی که میبینن یه فرد ملی وطن دوست دل سوزه رهاش نمیکنن. عقلم اینو نمیگه که مثلا اگر جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم بعد بگیم آه شاهزاده ما دیگه شما که خودت گفتی رهبر دوران گذار ما هم شما رو نمیخوایم. نه، ملت اعتماد دارن به ایشون، و البته ایشون هم اعتمادی که به ملت دارن میگن آقا فرد کافی نیست. ببینید چقدر نظریات پخته داره، میگه برای برقراری دموکراسی در ایران که از اهدافیه که مردم دنبالشن و شاهزاده، میگه فرد کافی نیست، میگه باید نهادهای دموکراتیک درست کنیم. یکی از دلایل محبوبیت شاهزاده بین مردم اینی که برای خودش نقشه‌ای نریخته که من چی میشم. اتفاقا دوستداران ایشونن که بهشون میگن که شما باید نقشم بعد از اون ایفا کنید. یکی از جفاهایی که به شاهزاده رضا پهلوی شده و من با علم و اطلاع دست اول میخوام عرض کنم که این جفا به شاهزاده رضا پهلویه، ظلم شخصیت دموکرات شاهزاده رضا پهلویه، اینی که بعضیا میگن آقا شاهزاده رضا پهلوی دنبال سلطنت. من هر موقع با ایشون صحبت کردم میگه آقا انتخاب ملت، صندوق رای، صندوق رای، تا برسیم جمهوری اسلامی سرنگون کنیم همه چی صندوق رای. اعتقادی که ایشون به صندوق رای داده من در کمتر کسی دیدم، و فقط هم اعتقاد شخصی نیست، در برنامه‌ای که برای بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی ریخته شده ظرف 18 ماه 4 تا انتخابات دیده شده. من جلوتر که میرسم در بخش اینی که مردم یک دلیلی که بهشون اعتماد دارن اینی که برنامه داره، اونو جلوتر عرض میکنه. دلیل دیگه ای که وجود شاهزاده رضا پهلوی برای ایران و ایرانیا در این مقطع فرصته، سالها میگفتن انقلاب رهبر میخواد، انقلاب بدون رهبر نمیشه. نظریات انقلاب هم من میگه، نظریات انقلاب میگه یکی از شاخص‌های انقلاب وجود